ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران، صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های آغازین جمعه سوم اردیبهشت ماه 1398 در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرشاد قاسم‌فر هستم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم نوشین سید حسینی شما رو در جریان چند خبر مهم قرار خواهد داد. نوشین.
سپاسگزارم مرشاد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر خارجه ترکیه جایگزینی نفت وارداتی از ایران در کوتاه مدت را غیر ممکن خوانده و خواستار تجدید نظر آمریکا برای تمدید معافیت مشتریان نفتی ایران شد. به گزارش روزنامه حریت ترکیه، مولود چاوشوغلو روز پنجشنبه با اشاره به ویژگی‌های برخی از انواع نفت ایران اعلام کرد که برخی واحدهای پالایشگاهی ترکیه برای پالایش انواع نفت‌های غیر ایرانی بایستی طراحی‌شان تغییر کند. همزمان با توقف معافیت‌های نفتی آمریکا به مشتریان ایران که از روز دوشنبه آغاز شد، کشورهای عراق، عربستان و امارات اعلام کردند نسبت به رفع کمبود نفت در بازار بین‌المللی اقدام خواهند کرد. با این حال، وزیر خارجه ترکیه خط لوله کرکوک ترکیه را نیازمند تعمیر دانسته و در جایگزینی فوری نفت ایران به وسیله عراق ابراز تردید کرده است. علی لاریجانی احتمال شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در دور آینده را تلویحاً رد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در تربت حیدریه در واکنش به ابراز امیدواری استاندار خراسان رضوی نسبت به رئیس جمهور شدنش در سال 1400 گفت ما در این وادی نیستیم. به گزارش رسانه‌های ایران، استاندار خراسان رضوی در مراسمی هنگام دعوت از علی لاریجانی به جایگاه سخنران اشتباهاً او را رئیس جمهور معرفی کرد. آقای لاریجانی در واکنش به این احضارات گفت استاندار با مطلبی که بیان کردند قصد جان ما را دارند. ما در این وادی نیستیم. علی لاریجانی یک بار در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 شرکت کرد که به شکست او انجامید و در میان 7 کاندیدا در رتبه ششم قرار گرفت. وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اظهارات همتای آمریکاییش درباره نقش موسکو در ممانعت از خروج نیکولاس مادورو از ونزوئلا را تکذیب کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود که رئیس جمهوری ونزوئلا آماده ترک کشورش به مقصد کوبا بوده، اما روسیه مانع این امر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مواضع روسیه و آمریکا درباره اوضاع ونزوئلا را متضاد خواند. آقای لاوروف گفت دو کشور توافق کردند که درباره ونزوئلا با هم در تماس باشند، هرچند نمیدانم چطور میتوان مواضع دو کشور را یکسان کرد. تنش‌ها در ونزوئلا از روز سه‌شنبه و در پی فراخوان خوان گوایدو رهبر مخالفان برای برانداختن دولت آقای مادورو بالا گرفته است. در حالی که روسیه و کوبا از حامیان حکومت آقای مادورو محسوب می‌شوند، آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به آزادی 4 تن از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس نوشت که سایر بازداشت شدگان به بند 209 زندان اوین و نیز زندانهای قرچک و فشافویه اعزام شدند. بر اساس این گزارش، ناهید خداجو، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، مرضی امیری و سمانه طاهری به بند 209 اوین منتقل شده و سایر زنان بازداشتی به زندان قرچک انتقال داده شدند. در همین ارتباط رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به بند 209 زندان اوین و سایر بازداشت شدگان مرد هم به زندان فشافویه منتقل شدند. به خانواده‌های شماری از بازداشتی‌ها از جمله وحید فریدونی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز اعلام شد که روز شنبه برای پیگیری آزادیشان مراجعه کنند.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود، آخرین خبرها که از او شنیدید. اما مروری کنیم بر بخشی از مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به سخنان این روزهای مقامات جمهوری اسلامی که به تلویح از وقوع یک درگیری نظامی خبر می‌دهند. روز معلم و سابقه آن در ایران تا کجاست و مشکلات این قشر چیست؟ گزارشی در این باره خواهیم داشت. شورای جهانی طلا میگوید خرید طلا از سوی ایرانی ها به کمترین میزان خرید ظرف 4 سال گذشته رسیده است. آخرین خبرهای ورزشی ایران و در انتهای این مجله شامگاهی نیز برنامه هفتگی تابو رو خواهید شنید با موضوع خودکشی. عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش خواستار آماده باش کامل نیروهای نظامی در کشور شده و گفته تهدیدها جدی هستند و همه نیروها باید خود را به صورت شب حمله‌ای آماده کنند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که مقامات دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگویند که در صدد استفاده از گزینه نظامی علیه ایران نیستند و تنها خواستار تغییر رفتار این حکومتند، اما شبح و سایه احتمال یک درگیری نظامی در گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی به وضوح شنیده می‌شود. از آخرین اظهار نظرهای مختلف مقامات جمهوری اسلامی میتوان از جمله به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی، فرمانده ارتش ایران و رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش ایران در جمع فرماندهان نیروی زمینی گفته است امروز تهدیدها جدی است، هرچند که در مرحله نخست تهدیدها زمینی نخواهند بود، اما نیروی زمینی باید به صورت شب حمله‌ای خود را آماده کرده و بازی جنگ را دائما تمرین کند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آمادگی شب حمله‌ای به معنای آماده باش کامل است و میافزاید
سرلشکر موسوی احساس میکنه که حمله خارجی به ویژه از سوی آمریکا به احتمالاً اسرائیل خیلی جدی هست و ممکنه در آینده نزدیک اتفاق بیفته. به همین جهت داره به یکانها میگه که شما آمادگی کامل داشته باشید. به باور من یکی تلقی این تهدیدات از سوی ارتش و یکی توجه به اونچه که در سطح سیاسی میگذره و آقای ظریف هم این رو در سفرش به نیویورک و مصاحبه هایی که اونجا انجام داد و مسئله تیم ب را پیش کشید از اون متاثره. تیم ب که آقای ظریف گفته، یعنی با اینکه پرزیدنت ترامپ مایل نیست که در این برهه زمانی جنگی با ایران صورت بگیره، ولی جان بورتون، بنیامین نتانیاهو و بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و همینطور محمد بن زاید ولیعهد امارات کسانی هستند که دارن پرزیدنت ترامپ رو سوق میدن و آمادهش میکنن برای جنگ با ایران.
روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای در مورد آرایش جنگیان هایی که دشمن مینامید نیز هشدار داد.
آرایش دشمن آرایش جنگی است. از لحاظ اقتصادی آرایش جنگی گرفته، از لحاظ سیاسی آرایش جنگی گرفته، فقط از لحاظ نظامی علی ظاهر آرایش جنگی نداره، که اونم البته نظامیای ما حواسشون جمع.
رهبر جمهوری اسلامی در جای دیگر افزود
در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملت ایران گرفته، ملت ایران بایستی آرایش مناسب بگیره.
حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، مطرح بودن موضوع جنگ در میان مقامات جمهوری اسلامی را موضوعی سیاسی می‌داند و نه نظامی.
اونجی که مسلمه احتمال حمله نظامی از سوی آمریکا و دیگر کشورها رو نمیشه نادیده گرفت. در این برهه زمانی جمهوری اسلامی 2-3 راه رو پیش گرفته. یکی این که بخواد این بحران رو که به وجود اومده که بیشترش ناشی از تحریم‌های آمریکاست، این رو مدیریت بکنه. ولی از طرف دیگه از سوی آقای ظریف یک علائم و یک نشانه‌هایی به بروز داده در آمریکا که میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم که این از طریق مبادله در واقع زندانیان هست. اینا رو داره ترکیبا انجام میده، ولی صحبت و تأکید بر این که میخواد جنگی صورت بگیره و حالا افزایش دادن صحبتاشون رو در این زمینه، این است که خوب فشارهای ناشی از تحریم ها داره هی افزایش پیدا میکنه. کشور با ناکارآمدی و مشکلات اقتصادی روبروست، تورم هست، بیکاری هست، وضع معیشتی اسفناک مردم هست. بنابراین جمهوری اسلامی با این حرفا به نحوی میخواد اینجوری عنوان بکنه که این مشکلات داخلی درونزا نیست، یک عامل خارجی مثل آمریکا به یا اسرائیل مسئول این هستند. معمولا در چنین شرایطی سیاستمداران جمهوری اسلامی تهدیدهای خارجی و دشمن خارجی رو مطرح میکنند که به مردم رو بهشون بگن که تمام این بدبختی ها ناشی از خارج هست.
از سوی دیگر محمد سرافراز رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی موسوم به اتاق شیشه‌ای ضمن اشاره به مشکلات مختلف در کشور به احتمال بروز جنگ بعد از ماه رمضان نیز اشاره کرد و حتی از تلاش مسئولان جمهوری اسلامی برای یافتن راه حل گفت.
برداشت من این هست که الان اکثریت مردم از نحوه اداره کشور ناراضی‌اند. فکر میکنن مسئولان کشور یا بی‌عرضن یا ناتوانن برای اینکه امور کشور رو درست اداره کنن، یا اهل زد و بند و فساد مالی خودشون، نزدیکانشون، منصوبینشون هستن، یا اصلا نسبت به این مسئله توجه لازم رو ندارن و یک چنین برگاشتی در خود جامعه ببینند. در چنین شرایطی امریکا قصد حمله به ایران داره. برآورد من این هست که اینها برای بعد از ماه رمضان دارن آماده میشن که بهانه‌ای پیدا کنن و به ایران حمله کنن. خب مسئولین هم متوجه شدن و نظر من راه‌های مختلفی رو دارن پی میگیرن. یه عده میگن باید بریم حالا راهی رو دوباره باز کنیم، مذاکره کنیم. عده میگن که راهش این هست که مقابله نظامی سخت بکنیم و درس عبرتی به آمریکا بدیم. اما راه حل من این هست که باید اوضاع داخلی به سرعت با قاطعیت اصلاح بشه، اصلاحات اساسی علنی رسمی اعلام بشه و با زبان کوتاهی اونهایی که ناکارآمدن کنار برن، اونهایی که فساد داشتن باهاشون برخورد بشه.
آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد. از آن زمان تا کنون با اعمال دوباره تحریم‌ها و در آخرین اقداماتش لغو معافیت‌های برخی کشورها برای خرید نفت ایران و همچنین گذاردن کلیت سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، حداکثر تلاش خود را بر آوردن حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی به کار گرفته است. آمریکا می‌گوید که حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی به منظور تغییر رفتار این حکومت است. اما اگر جنگی که جمهوری اسلامی از آن سخن میگوید رخ دهد چه خواهد شد؟
ایران به باور من به هیچ وجه جنگ با آمریکا و رویارویی مستقیم رو شروع نخواهد کرد، برای اینکه نتیجه این معلومه و شواهد و اونچه که در گذشته ما دیدیم این رو تایید میکنه. اگر بخواد ایران وارد مقابله و رویارویی با آمریکا بشه، این یک جنگ نامتقارن خواهد بود، یک جنگ کلاسیک نخواهد بود. اما اگه بخواد آمریکا حمله رو شروع بکنه به صورت کلاسیک با ایران، این جنگ به باور من هوایی خواهد بود، در دریا اتفاق خواهد افتاد، در عرصه خلیج فارس، و جرقه جنگ باعث خواهد شد که یک جنگ واقعا فراگیر تبدیل بشه، خسارات و ضایعات و فلاکت بسیار زیادی رو برای ایران به بار خواهد آورد و پیامدهای اون تمام منطقه رو فرا میگیره. این رو هم جمهوری اسلامی به آن آگاه است و هم ژنرال‌ها و خبره‌های نظامی آمریکا و سیاستمداران آمریکایی و همینطور مقام‌های کشورهای مختلف عربی در منطقه خاورمیانه.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید و ما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
فرمانده ارتش جمهوری اسلامی جناب آقای عبدالرحیم موسوی در جمع فرماندهان نیروی زمینی گفتند که همه نیروها باید خود را به صورت شب حمله‌ای آماده کنند و بازی جنگ را دائما تمرین کنند و گفتند که از همه طرف دشمن وارد شده. بنده خواستم به جناب فرمانده ارتش جناب آقای عبدالرحیم موسوی عرض کنم که قربان، این که می‌فرمایید دشمن از همه طرف وارد شده که داستان 40 ساله که دشمن یعنی ملاها از همه طرف وارد شدند و در هر بخشی و در هر رشته‌ای در حال اختلاس و دشتی و غارت هستند. این که چیز جدیدی نیست.
رهبر فرزانه ایران به ملت فرمودن که مردم متحد بشن. آقای خامنه ای، یا خوابی یا خودتو زدی به خواب. مردم متحد بشن که شما حکومت کنی، آیا کاشتی که درو کنی، هرچی بکاری درو میکنی. شما جز جنایت و اختلاس و آدم کشی و زندان کردن و غیره و غیره چه کار کردی؟ چه قدمی برای ملت برداشتی؟
آمریکا واقعا بهترین کار رو کرده نسبت به ایران که تحریماش رو برنداشته و تحریماش رو فشار آورده، چون که تحریم باشه یا نباشه به حال مردم و ملت مردم ستم کشیده ایران هیچ تغییری نخواهد داشت. پس بهتره که این تحریم ها باشه برای اون عده که فقط به فکر منافع جیباشونن، اونایی که دستن در کارن، به فکر جیبای شخصی خودشونن، به فکر ملت نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما هاست که معلمان صدایشان را برای رسیدن به خواستهایشان بلندتر کردند. امروز 12 اردیبهشت ماه، در واقع روز پنج شنبه برابر بود با امروز، با 12 اردیبهشت ماه همزمان با روز معلم، و در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان، معلمان در تهران و چند استان در مقابل ادارهای آموزش و پرورش تجمع کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید درباره تاریخچه روز معلم و مشکلاتی که این صنف با آن روبروست.
12 اردیبهشت ماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز معلم نامیده شده است. سابقه این روز به 12 اردیبهشت ماه سال 1340 برمی‌گردد، وقتی که ابوالحسن خانعلی در تظاهرات صنفی معلمان در تهران کشته شد. 18 سال بعد در 11 اردیبهشت ماه مرتضی مطهری به دست گروه فرقان کشته شد. همزمانی این رویداد باعث شد که جمهوری اسلامی ایران روز معلم را به مناسبت ترور مرتضی مطهری به رسمیت بشناسد. شغل معلمی در حالی در ایران گرامی داشته می شود که به گفته معلمان نه تنها مطالباتشان از سوی دولت بی جواب مانده، بلکه تعدادی از آنها با اتهامات متفاوت روانه زندان شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز در راستای تحقق مطالبات قانونی خودشان بیانیه منتشر کردند. در ابتدای این بیانیه نوشته شده است: در حالی روز معلم را پاس می‌داریم که امروز نظام آموزشی به مدد سلب مسئولیت دولت و مدیران نالایق بحرانی تر از هر زمان است. ستاره رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه‌ها و کالج‌ها در انگلستان، در گفتگویی با رادیو فردا درباره مشکلات این صنف گفت:
مشکلات صنف معلمان بسیار شبیه مشکلات طبقه کارگر ایرانه. یعنی خواسته هایی که مطرح کردن تا کنون و مطرح میکنن همین امروز، یکی دستمزد بسیار زیر خط فقر هست، تشکل مستقل معلمان که دارن اینا، و اما دولت به انواع مختلف در این تشکلات دخالت میکنه، حتی به رسمیت نمیشناسه. اما یه سری خواستهای مشخصی معلمان دارن که شاید مستقیما ربطی نداشته باشه به طبقه کارگر ایران، اما تاثیرگذار هست به 13 میلیون خانواده دانش آموز که به باور من 90%شون خانواده کارگری هستند. هست یکی از اونها آموزش رایگان برای دانش آموزان هست. دولت به انواع مختلف با سیاست‌های کلانی که گرفته سعی میکنه اون سیاست خصوصی سازی رو به انواع مختلف در مدارس پیاده کنه، و یکی از اونها اخاذی از خانواده‌های دانش آموزان هست که به دلیل کمبود بودجه از اینها برای ثبت نام و موارد دیگه پول میگیره. کلاس های بسیار زیر استاندارد بین‌المللی در ایران هست که دیدیم فاجعه شد، در چندین مورد دانش آموزان سوختن و جان خودشون از دست دادن، معلمان جان خودشون از دست دادن. این یکی از خواستهای دیگه مهم معلمان هست، و همچنین عدم دخالت سیاست های کلان دولت در تون و مضمون آموزشی هست. اما اون چیزی که بسیار شدید هست شرایط امنیتی معلمان هست، که این شرایط امنیتی نمیگذاره که اینا بتونن به راحتی با دانش آموزان خود ارتباط برقرار کنند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پایان بیانیه خود نوشته است: چاره‌ای ندارد جز اینکه با اعتراض و تجمع جامعه و مسئولان را متوجه عواقب بحران موجود نماید. آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی، توقف پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی، همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل به بالای خط فقر و لغو مجوزهای خصوصی سازی از جمله مطالبات صنف معلمان هستند. آقای رحمانی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به مشکلات اقتصادی معلمان و تأثیرش بر سیستم آموزشی اشاره کرد.
مسئله اقتصادی هست، مسئله اقتصادی بسیار در محتوای آموزشی مؤثر، به این دلیل که وقتی که معلمی مشغله مشکلات اقتصادی و خانوادگی داشته باشه، عملاً یک معلم نمیتونه در یک روز کامل یه آمادگی کافی با شادی و بشاشیت برای محصل که باید این را در حقیقت ترویج بکنه در میان دانش آموزان اینا ببره و اینا رو پرورش بده برای آیندگان یا سازندگان آینده اقتصاد و سیاست ایران، و این عملا اون روحیه مرده، خستگی، فرسودگی معلم رو انتقال میده در بین دانش آموزان. نکته دیگری که امروز در روز معلم مطرح شد این بود که در بسیاری از شهرهای دیگر مثل کردستان و شهرهای دیگه این مطرح شد که قسمت از ایران دانش آموزانی که زبان مادریشون با زبان فارسی فرق میکنه، ترکی، کردی، لوری، هر زبان دیگه، باید اینها حق داشته باشن که این زبان مادری در مدارس تدریس بشه که باز این ممنوعه اعلام شده.
گزارش ها از ایران حاکی است که معلمان روز پنجشنبه در روز معلم و در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در چندین استان ایران در مقابل اداره های آموزش و پرورش تجمع کردند.
کیانوش فرید گزارش میداد. گزارش حاکی است که سهیل عربی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی در پی انتقال از زندان به یک قرارگاه سپاه جهت بازجویی مجدد مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. سهیل عربی که از سال 1392 خورشیدی نزدیک به 6 سال در حبس و از مرخصی از زندان محروم بوده، ابتدا به دلیل نوشتهایش در شبکه‌های اجتماعی به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شده بود که بعداً این حکم به 7.5 سال حبس تغییر یافت و در حکم دیگر به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال دیگر حبس محکوم شده بود. بکتاش خمسه‌پور وضعیت این زندانی سیاسی عقیدتی را در گفتگویی با فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، جویا شده است. فرنگیس مظلوم در ایران.
سهیل اومدن از طرف فاجعه سارنده رابطه از جنوب شرق تهران سمت افسریه، بردنشون برای بازجویی مجدد به خاطر اون مصدر در حاشیه که تقریبا 10 روز پیش نوشته بود. در رابطه با اون بردنشون اونجا توسط آقای به نام موسی موسوی بازجوی سپاه بوده.
خانم مظلوم، میتونین به اون مطلب اشاره کنین؟ چه مطلبی بوده؟ یه اشاره کوتاهی.
خیلی مستری در مورد کسایی که تو زندان به خاطر مطالبات خیلی کم رد مال بهش میگن، مثلا کسایی که محکوم هستن حالا برای 1 تومن 2 تومن 5 تومن مثلا به خاطر که ندارن رد مال کنن جریمهشو بدن، این بنده خدا هم تو زندان بودن که در اون مستریش هم اشاره کرده بچه های پایین شهر مثل اسلام شهر، مثلا قرچک ورامین و اینجور جاها، کسایی اینجا هستن که واقعا از زیر گرسنگی و بدبختی و فقر مثلا دست خلاص دادن، حالا دزدی مواد بوده هرچی، یا به خاطر مبالغ کمی اینجا گرفتارن. سهیل به این مطلب اشاره کرده بود.
الان وضعیت آقای سهیل عربی چگونه است؟
حالا وضعیت خوبی نداره، درد شدیدی داره. گویا خیلی عذر میخوام، لگدی که با پوتین زدن توی بیزاش، یکی از بیزاش از بین رفته و خونریزی داره، ولی انتقالش نمیدن به بیمارستان، مانع میشن. رئیس زندان هم نمیتونه، قدرتش نداره که ببرتش بیمارستان، سپاه اجازه نمیده.
شما خانم مظلوم با فرزندتون آخرین باری که تماس داشتین یا ملاقات داشتین کی بوده؟
سویده از تلفن محرومه. چهارشنبه، همین چهارشنبه، یعنی دیروز من باشون ملاقات داشتم، ملاقات غیر حضوری کابینی داشتم.
بعد چه گفتن؟
گفتن هفته پیش اومدن دنبالش، بردنش از طرف همه پایگاه سارالله که مربوط ستاره اومدن بردنش تو اون پایگاه و کتکی زدن، هم دوباره بینیشو شکوندن، بعد همینی که با لگد با پوتین زدن به قولی ببخشید کل عضو میخواد تو بیزه هاش زدن.
وکیل فرزندتون چه کاری انجام دادن در این ارتباط؟
وکیلش هم تازه مطلع شده که قرار شد ما سه‌شنبه بریم پیش دادیار ناظر بر زندان در این مورد صحبت کنیم و من شکایتم رو بکنم. میخوام برم شکایت کنم از این بازجویی که بچه من به این روز انداخته.
الان خانم مظلوم از حکم فرزندتون چقدر مونده؟ ایشون چقدر دیگه باید در زندان باشن؟
ببینید یه 3 سال بهشون میدن، یه 6 سال، یه 20 ماه که اینا روی هم رفتنش 11 سال. و برای اون 6 سال که تجدید نظر داشتن بهمن ماه دوباره حکم تایید شد، یعنی کم نشد، از مقدار حکمش کم نشد. الان دارن سایل اصطلاح 11 سالی که مجدد به عنوان تکرار جرم بهشون دادن داره حبس میکشه و حتی با انتقالشون از زندان هم موافقت نمی کنن، چون انتو که میدینین زندان تهران بزرگ زندان خلافکار هست نه زندان یعنی سیاسی.
خب اگر 11 سال ایشون مجموعا حکم دارن که از 1392 که در حبس بودند، آیا اون قانونی که اگر نیمی از دوران حبس طی بشه امکان آزادی فراهم میشه میتونه اطلاق بشه؟
بله، ما میخوایم بریم دنبال همه موضوع هستیم که بتونیم لاغر از این آزادی استفاده کنیم، از این آزادی مشروط لاغر استفاده کنیم. یعنی همین الان که این اتفاق افتاده ما بریم سه‌شنبه با وکیلش بریم چه دادیار که تو همون زندان ادینه بریم اونجا صحبت کنیم، بگیم لاغر آزادی مشروطش رو مثلا خب این الان نزدیک 6 سال خورده اون توه، این دیگه تقریبا بیشتر از حدش کشیده، باید الان قاعدتا و قانونا این آزاد بشه، ولی متاسفانه همکاری نمی کنند. الان هم که این وضعیت خطرناکی شماره که من مدارکش رو گرفتم امروز و به یه دکتر نشون دادم، گفت خود اونجا هم گفتن، گفتن این نیاز سریع به عمل جراحی داره و باید سریع عمل بشه، چون الان سر خونریزی داره، هم بینیش خیلی اذیتش میکنه، همین خونریزی که الان به خاطر خیلی عوض میخوام اینو میگم یکی از بیزه هاش گویا لک شده تو این ضربه ای که خورده و این اصلا ممکنه باعث عقیم شدن سهیل بشه. خدا میدونه چه بلایی سر این بچه آوردن که اصلا نمیتونه نفس بکشه حرف بزنه، رنگ روی این بچه نمونده بود، انقدر حالش بد میپیچید همینجور به خودش. من واقعا پیگیر موضوع میشم و شکایت میکنم، حق ندارم آخه الان دیگه هم حکم سهیل قطعی شده، همینی که آخه به چه جرمی؟
بله، گفتگوی همکارم بکتراش خمسه‌پور رو شنیدید با فرنگیس مظلوم، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی که از سال 92 تا کنون در حبس بدون مرخصی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شورای جهانی طلا از کاهش خرید سکه و جواهرات طلا در ایران طی 3 ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد و آن را با فشارهای اقتصادی بر ایران مرتبط دانست. طبق بعضی ارزیابی‌های اقتصادی بازار خرید و فروش طلا و جواهر در ایران در سال جاری نیز بی رونق خواهد ماند. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا در همین باره گزارش می‌دهد، بشنویم.
شورای جهانی طلا، نهاد بین‌المللی توسعه بازار برای صنعت طلاسازی، در گزارش روز پنجشنبه‌اش می‌گوید ایرانی‌ها در 3 ماه زمستان 97 نسبت به 3 ماه پیش از آن 21% کمتر سکه بهار آزادی و طلا خریدند. در گزارش شورای جهانی طلا که مقر اصلی آن در لندن است، علت افت خرید طلا تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی ایران اعلام شده است. این گزارش همچنین میگوید خرید جواهرات در زمستان سال 97 به کمترین میزان ظرف 4 سال گذشته رسیده و پیش بینی میکند این روند نزولی در سال جاری همچنان ادامه پیدا کند. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی، کاهش ارزش ریال و نابسامانی‌های اقتصادی را به دنبال داشته است. گزارش شورای جهانی طلا میگوید این وضع که ممکن است باعث افزایش تقاضا برای سکه و شمش طلا شود، همزمان خرید جواهرات در ایران را با افت روبرو کرده و نشان دهنده افت توان خرید شهروندان است. همچنین گزارش ها از ایران حاکی است که در سالهای 96 و 97 خورشیدی بعضی از واحدهای صنفی طلافروشی به دلیل بیرونقی بازار تعطیل شدند. اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال حاضر قیمت هر گرم طلای 18 عیار را تا 500 هزار تومان اعلام کرده است.
فرهاد سلمانیان بود که گزارش می‌داد. و ما در ادامه نگاهی کنیم به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران پایان یافت و تیم نفت آبادان عنوان قهرمانی را کسب کرد. چهارمین بازی فینال بسکتبال باشگاه‌های ایران پنجشنبه در آبادان میان پالایش نفت آبادان و شهرداری گرگان برگزار شد و نفت آبادان با نتیجه 58-55 به پیروزی رسید. به این ترتیب تیم پالایش نفت آبادان در مجموع 4 مسابقه فینال 3-1 برنده و جام قهرمانی را بالای سر برد. گرچه این تیم مسابقات را خوب آغاز نکرد ولی حماد سامری سرمربی نفت آبادان از نتیجه راضی بود و طرفداران تیم هم از نتیجه خوشحال.
لیگ برای ما خیلی خوب شروع نشد ولی خدا رو شکر که تونستیم خوب تمامش کنیم.
دست به خرج دادن، غیرت به خرج دادن.
مبارک باشه بر همه مردم آبادان.
نفت آبادان در فصل آینده مسابقات باشگاه‌های آسیا نماینده ایران خواهد بود. در گرماگرم هفته‌های پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، عدی دایی سرمربی تیم فوتبال سایپا از سمت خود اخراج شد. باشگاه سایپا در بیانیه‌ای که منتشر ساخته، زیر پا گذاشتن منشور اخلاقی و بی احترامی به گروه خودروسازی سایپا را از سوی عدی دایی دلیل اخراج او عنوان کرده است. دو روز پیش علی دایی در مصاحبه تند علیه مدیران باشگاه سایپا و در دفاع از حق و حقوق بازیکنان تیمش مسئولان سایپا را مورد انتقاد قرار داده بود. در واکنش به اخراجش علی دایی در سایت شخصی خود نوشت: مصاحبه من درباره مشکلات بچه‌هایم بوده و از کسی باکی ندارم و همیشه از حق خودم و تیمم دفاع کرده و خواهم کرد. باشگاه سایپا ابراهیم صادقی را برای دو هفته پایانی لیگ برتر به عنوان سرمربی تیم معرفی کرده است. در ادامه هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه یک مسابقه در اهواز برگزار شد که تایی آن دو تیم فولاد خوزستان و پیکان تهران 1-1 مساوی شدند. امروز جمعه هم 4 مسابقه در برنامه است. در قائم شهر صنعت نفت آبادان با نساجی مازندران روبروست. دو تیم همسایه در جدول دهم و یازدهم. نفت مسجد سلیمان میزبان سپیدرود رشت است. یکی از دو تیم باید به دسته پایین‌تر سقوط کند. پارس جنوبی جم تیم رده دوازدهم هم پذیرای ذوب‌آهن رده هشتمی است. اما حساس‌ترین بازی را سپاهان و ماشین‌سازی برگزار می‌کنند. این دیدار برای سپاهانی‌های میزبان فوق‌العاده حساس است و به گفته امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم از فینال هم فینال‌تر است.
شرایط جدول یه جور شده که این بازی برای ما خیلی حساسه. از فینال هم به نظر من فینال تره، چون اگه انشالله بتونیم این بازی رو ببریم هم تقریبا سهمیه آسیاییمون تا حدود انشالله مشخص میشه، هم شانسمون از همه بیشتر برای قهرمانی میشه.
در جدول رده‌بندی و در فاصله دو هفته پایان لیگ برتر، پرسپولیس با 57 امتیاز شانس اول قهرمانی است. استقلال با 53 امتیاز دوم و سپاهان با 51 امتیاز و یک بازی کمتر در رده سوم است. ماشین سازی حریف امروز سپاهان در ردیف 13 هم قرار دارد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، و بدین ترتیب میرسیم به بخش پایانی این مجله نیمه شب رادیو فردا. بخش پایانی ما برنامه تابوست که با عنوان خودکشی همکارم فهیمه خضری در اون رو تهیه و اجرا خواهد کرد. من مرتضی قاسم‌پر هستم و سپاسگزارم از همه شما که تا این لحظه برنامه مجله نیمه شب ما رو دنبال کردید و برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خودکشی، تصمیم برای پایان زندگی و اجرای این تصمیم. چه می شود که افراد به زندگی خود پایان می دهند؟ آیا خودکشی همیشه از روی یأس و اندوه و افسردگی است؟ یا می توان از فرط احساس پوچی این زندگی که دوستش می داریم خودکشی کرد؟ چرا هم جامعه و هم نهاد دین خودکشی را به شدت تقبیح کردند تا حدی که حتی حرف زدن درباره خودکشی اغلب آسان نیست؟ به کسانی که به خودکشی فکر می کنند چه می توان گفت تا اندک کمکی به تغییر تصمیمشان کرد؟ عبدالعلی بازرگان دین پژوه به آنها می گوید بیش از امیدهاتان به ناامیدیهاتان باور داشته باشید. ای بسا در ناامیدیها درها به روی شما گشوده شود. و دکتر فوجان زینی روانشناس توصیه می کند که اگر به خودکشی فکر می کنید حتما با اولین خطوط مشاوره خودکشی تماس بگیرید و به خودتان فرصت بدهید حرفهایی بشنوید که شاید راه شما را تغییر دهند. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این تابوست. در این برنامه درباره خودکشی حرف می‌زنیم. آقای بازرگان، در بحث درباره خودکشی خب از زوایای مختلف میشه به موضوع نگاه کرد. فکر میکنم بد نباشه از این زاویه هم به موضوع نگاه کنیم در آغاز برنامه که ادیان نگاهشون به خودکشی چه بوده، چرا خودکشی رو منع کردن و اون رو گناه دونستند. آیا در همه ادیان به همین صورت هست که در دین اسلام آمده؟
خب به نظر دینی در واقع زندگی یک موهبت خداست، به تعبیر قرآن امانت خداست، میگه این امانتی که آسمان ها زمینم بارش رو نکشیدن، یعنی انسان قابلیت هایی پیدا کرد از نظر مغزی که میتونست این امانت خدا رو داشته باشه. یا میگه که خدا از روح خودش در شما دمیده، یعنی اون استعداد رو، اون توانایی هایی که فقط انسان داره به خاطر اختیار و انتخابش. یا اشاراتی که میکنه مثلا فرشتگان بر انسان به فرمان خدا سجده کردن، البته اینا جنبه نمادین داره نه سجده شکلی، یعنی نیروهای هستی در خدمت رشد و کمال انسان قرار داده شدن. یعنی وقتی همچین ظرفیتی در وجود انسان نهادی نشده، طبیعتاً قدرناشناسیه که آدم بخواد که قطع بکنه این استعداد رشد رو. عارفان ما هم معمولاً خب زندگی رو خیلی فراتر از این دیدن. این از اشعار مولویست، میگه آنکه او بسته غم و خنده بود، او به این دو عاریت زنده بود. یعنی مسئله زندگی فقط غم و شادی ها نیست، باید فراتر از این رفت. یا میگه باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. یعنی یک نوع فراتر رفتن اصولا از این، نه شادی ها انسان رو غره بکنه، مغرور خودش بکنه، جذب بکنه، نه غم ها او رو از خودش بی خود بکنه. میگه عاشق از این هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. اما اینکه میفرمایید که در همه ادیان بوده، بله خب کم و بیش البته تا حدی که تاریخ به ما کمک میکنه همه جا اینطوری بوده. هم در هندویز در واقع گناه شمرده می شده، البته به استثنای بعضی از رسوم تاریخی که فرهنگ ساتی که فرض کنید زنان بیوه انتظار این بوده که وقتی شوهرشون می میره خودشون هم مثلا در اون آتش بسوزونن. اینا یه جنبه های فرهنگی داشته که جامعه چنین انتظاری داشته، یا اون تشویق هایی که انجام می شده که در خیلی کشورهای شرق آسیا بوده. ولی در ادیان ابراهیمی و خصوص یهودیت از ابتدا در واقع میگفتن خودکشی انکار اون جنبه های مهر خداست. در مسیحیت هم برها بزرگانشون مثل سنت آگوستین، نمیدونم تامس آکویناس، اینا همه گناه میدونستن، مگر یه استثناهایی در تفسیر فرمان حضرت عیسی که نباید قتل انجام داد، در یه شرایط خاصی این مسئله رو مطرح کردن. در اسلام هم که خب خیلی روشنه چنین چیزی مقبول نبوده. البته در قرآن به جز یه مورد که اونم غیر مستقیم در این مورد صریح نیست، ولی خب روایات احادیث فراوان این رو نفی میکنن و مذمت میکنن که کار درسته نیست.
اگر اجازه بدید میریم به خانم دکتر زینی که همراه دیگر ما هستن در برنامه. خانم دکتر زینی، آقای بازرگان خب حالا اشارات متعددی داشتن، از جمله در بین صحبت هاشون این بود که نه شادی و نه غم، بی بهار و بی خزان بشود که سبز و تر بود همیشه. به لحاظ روانی چقدر این در این جهان اساساً ممکنه؟ فقط ادیان نیستن که خودکشی رو معنی کردن، جامعه هم خودکشی رو تقبیح کرده، اما ما میبینیم که همچنان عده خودکشی میکنند. چرا؟
اولا توی دی ان ای هر انسانی ساخته شده که اون شخص باید کارهایی رو انجام بده که باقی بمونه. در نتیجه وقتی یک نفر عملا سعی میکنه که خودش رو بکشه، داره برعکس اون ذات خودش در حقیقت عمل میکنه. ولی این رو هم باید گفت که یک انتخابه. انسان خب تفاوتی که با حیوانات هم داره اینه که معنی میسازه برای زندگیش، و زمانی که معنی برای زندگیش پیدا نمیکنه، اگر داره شکست میخوره، اگر تصورش اینه که نمیتونه جلو بره، اگر که امیدی برای آینده نداره، همه اینها باعث میشه که در یک زمانی تصمیم بگیره که من در جایگاهی نمیخوام باشم که زندگی رو ادامه بدم. حالا بعضی موقع ها میبینیم در سنین پایین تر و نوجوانی که خودکشی درصدش خیلی بالاست، چون مغز نوجوان آنچنان آینده خودش رو نمیبینه و مسائل رو همون لحظه میبینه، ممکنه که به خاطر یک درد عشقی، به خاطر یک دردی که همون لحظه داره به وجود میاد، فوری فکر میکنه که رها کردن این زندگی بهتره. گروه بعدی که باز میبینیم درصد خودکشیشون زیاده، مردان مخصوصا هستن، زنانی که از 50 به بالا، از 45 50 به بالا میرن. اون قسمت زندگی معمولا میبینیم کسانی هستن که زندگی رو گذروندن، تمام توانایی هایی رو که فکر میکردن تا حالا دارن تجربه کردن، و اونجا اگر شکستی میخورن که در این فضای شکست خیلی دارن داغون میشن، فکر میکنن که دیگه زندگی و عمر اونقدر دیگه بهشون وقت نخواهد داد که دوباره بلند شن. این گروه معمولا دیگه فکر شده و تصمیم گرفته دارن خودشون رو به این فضا میرسونن. گروه دیگر کسانی هستند که مواد مخدر استفاده میکنن و خودشون رو ناتوان میبینن در مقابل رها کردن از مواد مخدر. و از اینجاست که میبینیم اشخاص دلایل مختلفی برای خودکشی دارن، ولی اگر اجتماع میبینین بر ضرر هست، برای اینکه اجتماع قاعدتا همیشه این رو میبینه که انسان باید ادامه پیدا بکنه، قطع شدنش به یک نفر با دست خودش این کارو انجام دادن به هر صورت تأثیر به سزایی میذاره در اطرافیان و کل جامعه، و خب در کنار بقیه همه اینا بیماری‌های روانی مثل افسردگی، بایپولار و و و میتونه که اون شخص رو ببره به اون قسمت ناتوانی و ناامیدی.
خانم زینی، از صحبت‌های شما میخوام این سوال رو هم باهاتون مطرح بکنم که پس به این ترتیب تقبیح جامعه به خاطر جامعه است نه به خاطر فرد. یعنی میخوام از این نکته میخوام به این پرسش دیگر برسم که آیا مواردی هست که مشروع باشه اون احساسی که فرد داره؟ شما میگی ناامیدی، یا وقتی که فرد احساس میکنه این زندگی رو ادامه دادنش سودی نداره و آزار میبینه از ادامه دادن زندگی، آیا مواردی هم هست که این احساس معتبر باشه و شخص حق داشته باشه برای اینکه بخواد در این جهان دیگه نباشه؟
اولا شخص همیشه حق داره هر کس برای زندگی خودش بگیره، یعنی خودکشی یک مسئله فردیه. ولی آیا به عنوان جامعه، مثلا شما جامعه ژاپن رو میبینید که خودکشی کردن برای کسی که آنرش از بین رفته، خودشون برمیدارن اصلا با شمشیر خودشون رو میکشن و خیلی رایج خودکشی در همچین فضایی. و کسانی که بیمار هستن، حالا چه بیماری اعتیاد دارن چه سرطان دارن، یک بیماری های وخیمی دارن که الان اصلا اجازه دادن که قانون بیاد و تو اروپا این قانون هست و در یک سری از ایالت‌ها که کالیفرنیا هم جزوش هست الان شروع شده که قانونی هست که اگر شما بیماری خیلی وخیمی داشته باشید و نشان دهنده این باشه که این بیماری بهتر نمیشه و شما درد قراره بکشید و تمام گروهی رو که اطرافتون هست هم درد بکشن با شما، در اون زمان اون شخص هم به خودش حق میده، هم استفاده میکنه از دارو و پزشکایی که بتونن کمکش بکنن برای این جریان.
آقای بازرگان، کنندگان، حالا شاید شما هم دیدگاهی داشته باشید در مورد این موضوعی که مطرح شد، اینکه جامعه در حقیقت به خاطر منافع جامعه است که با تصمیم افراد برای اینکه زندگیشون رو ادامه بدن یا ندن چندان روی خوشی نداره، شاید ادیان هم همینطور، ولی فرد ممکن هست که تصمیم دیگری برای حیات خودش بگیره و خودش رو مختار بدونه برای این تصمیم. میخوام بدونم که در دین به طور خاص چقدر برای این تصمیم شخصی و اراده هر فرد برای اینکه بخواد زندگیش رو ادامه بده یا نه فضا گذاشته شده و این محترم هست این تصمیم.
در ادیان یک امر پسندیده‌ای نیست یا همچین راه‌حلی رو مطرح نکرده، بلکه برعکس میخواد این آگاهی رو برسونه که انتظار این که همه چی با راحت و آسایش و آرامش باشه این دور از واقعیت زندگیه، بلکه در زندگی مشکلاتی پدید میاد. مثلا در جایی در قرآن میگه که همه شما در ابتلا قرار میگیرید، ابتلا به معنای چالش، چالنج های زندگی، میگه مختلفه، بعضی یا خوف یعنی جنگ یا عوامل که ترس و اینا هست، یا مثلا گرسنگی، فقر، ورشکسته شدن، مرگ عزیزان، نمیدونم از دست دادن محصولات کشاورزی یا دامداری، صنعت، هر چی در روزگار بوده. میگه که همه اینا طبیعت روزگاره، حتما هم هر کدومتون در زندگی برخورد خواهید کرد با این مشکلات، ولی به صابران بشارت بده. میگه صابرین کسانی هستن که در برخورد با این مصیبت ها استدلالشون یا تلقیشون اینه که انا لله، ما متعلق به خداییم، یعنی از خودشون میان بیرون، یک پیوستگی به ابدیت، به جهان هستی، به حیات که مطلقه، همه چیز رو شامل میشه، یعنی خودشون رو صاحب اختیار خودشون نمیدونن که من هر کاری با خودم خواستم بکنم، چون به هر حال ما بستگان انسانم آزرده میشن، این غم طرف خودش خلاص میشه ولی اینو منتقل میکنه به والدین خودش، عزیزان، همسر خودش، فرزندان خودش. دومی که ما راه دوری نمیریم، انا الیه راجعون، یعنی ما در یه مسیریم، در یه حرکت هستیم، و اصولا این تصور که میگه دل آرام گیرد به یاد خدای، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، خود این که آدم تنها نیست، در این مشکلات و گرفتاری های منبع مطلق انرژی وجود داره، یه امیدی میتونه به جایی داشته باشه، این با آدم خیلی کمک میکنه.
خانم زینی، همونطور که آقای بازرگان هم اشاره کردن، به این وجود داره، در حالا مقالات متعددی هم آمده که خودکشی در میان کسانی که به خدا یا دین یا امر ماورای اعتقاد دارن ممکن است که کمتر اتفاق بیفته. نظر شما در این مورد چیست و بین کسانی که به خودتون مراجعه میکنند یا به هر حال بیمارانی که در طول سالها با اونها صحبت کردید، ایمان یا باور دینی مؤثر هست در این میان؟
معمولا وقتی انسان ها ناتوان خودشون رو حس میکنن و ناامید، معمولا باید به یک چیزی ورای خودشون دست بیابن، یک داستانی داشته باشن در ذهنیت خودشون که اونها رو داره جلو میبره. کسانی که به دین عقیده دارن و هر نوع عرفانی بگیم عقیده دارن، قاعدتا یک سری داستان ها در ذهن خودشون هست و شنیدن ماورای خودشون، و در نتیجه به امید مسئلهی فراتر از اون چیزی رو که امروز در واقعیت عینشون میبینن دل میبندن، و اون همونطور که جناب بازرگان فرمودن مثل یک تنابی میشه که فعلا اونها رو نگه داره تا بره جلو. کسانی که ممکنه که اون نوع باورها و داستانها رو باور نداشته باشن، اونو خب ندارن، ولی معمولا میبینیم به یه چیز دیگه دست آورد میشن. فرضاً یک انتخابی که من وظیفه دارم که بچه‌مو بزرگ بکنم، یا یک جایی پیدا میکنن که مثلا یک فایده‌ای داره. اگر بتونن این رو برای خودشون تو این فضا مثل اون تناب نگه دارن، هر کسی ممکنه که در اون فضای ناتوانی به یک چیزی خودش رو وصل کنه. بعضیا به خاطر امید اینو میبرن، بعضیا باز از ترسه که با اینه که اینجا بنده، ولی داستانهایی که شنیدم که اگر خود به اون بکشم اون طرف چقدر بدتره، پس این طرف رو تحمل خواهم کرد. کسانی که هیچ کدوم اینا رو نمیتونن استفاده کنن، چون یا دردشون انقدر زیاده یا باور خودشون رو بردن به یک جایی که دیگه فرقی نمیکنه. مثلا یک زمانی زمانی هست که طرف میگه که من باورم به اینجا رسیده که انسانیت رو اصلا دیگه قبول ندارم، مثلا درد کشیده از ارتباطات مختلف، سرشو کلا گذاشتن، وقتی به مذاهب نگاه میکنم، وقتی به دولت‌ها نگاه میکنم، وقتی به فامیلم نگاه میکنم، وقتی به این و اون، پس واسه چی اصلا بمونم؟ خیلی من از کسانی که باشون کار کردم شنیدم که اگر خدایی بود نمیذاش مثلا انسان‌ها این بلاها رو سر هم بیارن، پس ما در نتیجه میگیریم که اصلا خدایی نیست یا همه اونا مثلا مزخرف بوده.
آقای بازرگان، نکته مهمی بود که خانم زینی بهش اشاره کردند و به نوعی صحبت از برهان شر شد در اینجا، بنابراین بد نیست که در مورد این هم حرف بزنیم. اون ایمانی که میگوییم که اشخاص رو بهشون کمک میکنه به امر ماورایی اون ایمان رو داشته باشن، به چیزی فراتر از خودشون باور داشته باشن که به اون تکیه بکنن، گاهی اوقات با این پرسش مهم مواجه میشه که خب پس این همه شر برای چه در جهان هست و با این همه شر انسان در برابر اینها توان خودش رو از دست میده و در نتیجه ایمان هم دیگه نمیتونه به او کمک بکنه. در اینجا شما چه نکته رو میتونین به کسی که این پرسش رو باهاش مواجه هست بفرمایید؟
ببینید، خب ما اگر بخوایم از زاویه دید خودمون منافع خودمون رو ملاک قرار بدیم، خب خیلی وقتا خیلی چیزا شر میشه، سیل و زلزله و همه این حوادثی که اتفاق میفته که از یه نگاه بالاتر هیچ کدوم اینا شر نیست، مصلحت‌های تو طبیعت باید هم باشه، ولی خب ممکنه ما شر ببینیم. من یه نوشته ای هم این چند روز پیش دیدم، یه نفر که مسئول این حوادث غیر مترقبه در هیوستون هستش، 29 سال نوشته بود، سابق دارم، نوشته بود خب یک بارندگی فقط در یک روز 23 اینچ یعنی بیش از 60 سانت در هیوستون اومد و خب اینا با تدارکای قبلی کاملا مهار کردن، هیچ صدمه هم نخورد. شاید کمتر از یک دهم اون در ایران اتفاق افتاد. خب از نظر ما همه اینا شره، ولی خب چطور یه عده‌ای تونستن فکرشون رو به کار بندازن، بر شر غلبه پیدا بکنن، مهار بکنن و این کمک میکنه. یعنی اگه در دنیا مشکلات و گرفتاری ها نبود، انسان ها در واقع میامدن و میرفتن، هیچ غم و غصه ای هم نداشتن، اصلا حرکتی کسی نمیکرد، تلاشی بشر نمیکرد، اقتراعی اتفاق نمیافتاد. یه بعد دیگه ای میخوام نگاه بکنیم در مورد کل مسئله، میخوام عرض بکنم که حالا اگه پاتو کفش خانم دکتر نکرده باشیم فضولی در کار روانشناسی، این روانشناس معروف ویکتور فرانکل که خودش تو بدترین حالتها رسیده، یعنی در اون اردوگاه‌های کار اجباری آشویتس بوده و مسئله معنا درمانی رو مطرح میکنه که کتاب معروف انسان در جستجوی معنا هم در واقع تجربیات اینه که بالاخره باید یه آرمانی داشت تو زندگی، باید یه انگیزه ای داشت، حالا دوست داشتن کسی، نمیدونم یه کاری، خدمتی انجام دادن. شر تو این منیت هاست. ما وقتی که خودمون رو فقط میبینیم مسئله رو شر میبینیم.
خانم دکتر زینی، حالا که راجع به این مسئله صحبت کردیم، بد نیست راجع به اینم حرف بزنیم که آیا خودکشی همیشه از روی افسردگی و اندوهه؟ مواردی هم بوده که فرد، درسته که حالا افسردگی داشته یا دوره ای پیش پزشک میرفته دارو میگرفته، ولی اتفاقا از بیرون که به زندگیش نگاه میکردی زندگی بسیار فعال و خوبی داشته، خیلی پرتلاش و پر انگیزه بوده، کارهای مهم و جالبی در زندگیش کرده، حتی شخصیت شناخته شده جهانی بوده، مثلا مورد اخیر آنتونی بوردین، و بعد خودش رو میکشه. این میتونه ترسناک باشه. توضیح این چیه؟
یک مقاله‌ای که داشتم میخوندم جالب بود، گفتن هیچ کدوم از روانپزشک اشکان نورولوژیست هنوز نتونستن پردیکت بکنن که چه کسی قاعدتا خودکشی خواهد کرد یا نکرد. یعنی از بیرون اشخاص که نگاه میکنن الزاما نمیبینن که آیا معنایی که درون شخص هست کجا هست و ناامیدیش کجاست. آنتونی بوردین از اعتیاد رها کرده بود، خودش خیلی هم قوی شده بود، ولی امیدش به یک دونه رابطه به خصوصی بود. وقتی اون رابطه شکست خورد و نتونست و بعد یک جای امید کاملش رو از دست داد، خب اون قدرتی که پیدا کرده بود از نظر مالی یا نظر شهرت براش کافی نبود. چیزی که برای اون مطرح بود یه چیز دیگه بود که درون خودش رو پر میکرد. کسانی دیگه شما باز میبینین که وقتی که فهمیدن که بیماری دارن، مثلا رابمیلز پارکینسون دیزیز، وقتی که متوجه شد داره و دید به جایی داره میرسه و بعد برگشت، یک دفعه نتونست تحمل کنه و دوباره برگشت به اعتیادش و مشروب، یه جایی اینقدر خودش رو ناتوان دید که گفت دیگه بسمه، این مسئله که دیگه نمیخوام، بسمه. یکی از اون مواردی میشه که اون شخص در اوج موفقیتی که اشخاص دارن میبینن ولی درونش مثل اینکه میونه که افسردگی اون زیر بوده، ناامیدی اون زیر بوده، فقط داشته سعی میکرده که روش رو بپوشونه با یک سری موفقیت‌های دیگه، ولی درونش یک مسئله دیگه‌ای داشته ناراحتش میکرده و اون رو نتونسته هیچ وقت باز کنه، دست به خودکشی میزنه.
آقای بازرگان، در این مواردی که الان صحبت کردیم، هم آیا اون ایمان یا باور به امری فراتر از خود، دین، یک نهادهایی از این دست میتونه به اشخاص کمک بکنه؟
ببینید، ما نمیدونیم در درون افراد چه میگذره. شاید یکی از شاخصهای معروفش تختی بود که به حال قوی ترین مرد ایران بود، کشتیگیر جهان پهلوان به اون میگفتن. اونم ظاهرا بر حسب اون چه گفتن در یک ارتباط به حال عشقی، حالا دقیقا که روشن نشد. خب آنتونی بوردن هم که فرمودین، اونم خب ما نمیدونیم، چون معروف شده به خصوص ما ایرانی ها، اون سفری که به ایران کرد و نمیدونم شغلش که خب همه جای دنیا میرفت، ولی خب یه دی در یه ابعادی قوی میشن، معروف میشن، ثروت به هم میزنن، ولی یه جهات دیگه نقاط ضعفی در روانشون وجود داره که ضربه رو از اونجا میخورن. خیلی از اینا که دچار دیپرشن شدن، این دیگه خودش نیست، یعنی اون بیماری برش غلبه کرده، اصلا از عهدش نمیتونه بر بیاد. حالا ادیان هم به صورت حالا مستقیم یا در قالب قصه ها این داستان ها رو گفتن، از جمله اون داستان یوسف که در قرآن اومده که به حال شاعران ما هم خیلی قشنگ بیان کردن، اون شعر معروف که یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه کلبه چی؟ یادم رفت، روزی شود روزی
کلبه احزان شود روزی گلستان غم
خورد. بله، یعنی خب داستان در واقع یه فرزندی که بیش از 20 ساله که گم شده ولی سرانجام پیدا میشه، اونم در عالی ترین مقام حکومتی و قدرت. و واقعا یکی از سخنان حکمت آمیز حضرت علی است که عارفان خیلی نقل میکنن، میگه امید تو به مواردی که امیدواری باید کمتر باشه از امیدت به مواردی که امید نداری. یعنی ما همیشه به خودمون نگاه میکنیم، امیدهامون به توانایی‌های خودمونه، در حالی که مگر ما چقدر نیرو داریم. میگه امیدت به اون چی که فراتر از خودته باید بیشتر باشه. واقعیت هم هست، با اینکه اون طرفش بی‌نهایت امکانات تحولاتی که در جهان اتفاق میفته. یعنی منظور اینه که به خودت فقط تکیه نکن، نه میلیون ها دریچه ممکنه باز باشه در انتظار باشه که تو اونا رو بگشایی.
خیلی سپاسگزارم آقای بازرگان. خانم زینی، اگر بخوایم برنامه رو با شما به پایان ببریم، من قبل از جمع‌بندی ازتون خواهش می‌کنم که به این پرسش هم پاسخ بدید. دورکیم از دو نوع خودکشی حرف میزنه، خودکشی خودخواهانه و خودکشی دیگرخواهانه. اینها با هم چه فرقی داره و آدم ها چطور میتونن این رو در خودشون تشخیص بدن که دارن به سمت یک چنین تصمیمی گرایش پیدا میکنن؟ و در حقیقت خیلی مشتاقم که نکات پایانی شما به درد دقیقا اون اشخاصی بخوره که این برنامه رو میشنون و به لحاظ ذهنی ممکنه که فکرشون درگیر چنین تصمیمی باشه.
خودکشی خودخواهانه اون زمانیه که شما دارید به خودت فکر میکنی و داری خودتو رها میکنی. در اون شرایط من دارم به خودم فقط فکر میکنم. خودکشیه که دیگرانه معمولا بس شده به یک سری برین واش کردن که از جایگاه دیگه میاد. مثلا شما سویساید بامرا رو میبینید، کسانی که دارن میرن خودکشی بکنن، ولی و الزاماً این نیستش که خودشون رو میبینن، خودشون رو وسیلهی میبینن برای ابعاد خیلی مسئله بزرگتری که تصورشون اینه که اونها دارن خدمت میکنن برای گروه دیگه. خودکشی های جمعی بوده که باز جیم جونز بود توی امریکا، جاهای مختلف هستن که اونها برین واش میشن به اینی که اگر شما الان همه با هم بمیریم یا تک تکتون به خاطر یک مسئله به خصوصی دست به خودکشی بزنید، قراره که به یک جاهای بهتر برسید. حالا از موقع از خود دین استفاده میکنم. یک نوع دیگه که فردی هست ولی باز حالت دیگرانو داره، اون زمانیه که گفتم یک نفر تصورش اینه که در خانوادهش، در اجتماعش داره پیامی رو میگیره که تو شرمی برای ما، ننگی برای ما، و اون شخص فکر میکنه که همه دلشون میخواد که این نباشه.
و اگر کسی در شرایطی است الان داره برنامه ما رو گوش میکنه و به این تصمیم فکر میکنه به عنوان روانشناس به او چه خواهید گفت خانم دکتر؟
همیشه یک فضایی ممکنه به وجود بیاد برای ما که ما در اون لحظه تصورش رو نداریم و در نتیجه من از هر کسی که داره به ما گوش میده درخواستم اینه که کمک بگیرید، شروع کنید با اشخاص حرف زدن، با کسانی که میدونن، با روانشناسا، با مشاورین. اگر در قسمت‌های مختلف دنیا تلفن‌هایی هست که میتونید، مشاورینی هستن که میشینن فقط گوش میدن به شما و تو اون گوش دادن، تو اون حرف زدن ممکنه که یک قسمت کوچیکی حتی از ارزش خودتون رو پیدا بکنیم. یک چیزی که مشخصه اینه که مرگ میاد بالاخره، هیچ کدوم ما نمیتونیم ازش فرار کنیم، بالاخره یه روزی میاد، ولی اگر که فعلا زنده هستیم یک فایده ای قراره داشته باشیم واسه خودمون و دیگران و اجازه بدین اگر امروز اون فایده رو نمیبینین شاید با گفتمانی از دیدگاه آدم‌های دیگه یا در شنوایی انسان‌های دیگه شما بتونید اون فایده رو پیدا بکنید و به جای اینکه خودتون این عمل رو انجام بدین حالا منتظر میشین خودش بالاخره یک روزی وقتی قرار بیاد دیگه میاد دیگه.
خیلی سپاسگزارم دکتر فوجان زینی و عبدالعلی بازرگان، مهمانان این هفته برنامه تابو.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3 و نیم بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.